جامعه برای باروری و پویایی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیازمند نیروی عظیم زنان است. هر فرد بر اساس حق طبیعی و انسانی خود حق دخالت در سرنوشت اجتماعی خود را دارد. بنابراین زنان نیز علاوه بر ایفای نقش خانوادگی باید در جامعه حضور فعال و مؤثر داشته باشند تا به نوبه خود در رهیافت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تاثیرگذار باشند. مشارکت زنان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و استفاده از آرا، افکار و اندیشه های آنان سبب می شود که زنان از حالت انفعالی خارج شده و به صورت یک عنصر فعال در عرصه های اجتماعی ظاهر شوند. زن به دلیل برخورداری از ویژگی های شخصیتی در طول تاریخ از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جوامع بوده است. زنان ذاتاً از توانایی بالای برای برقراری ارتباطات اجتماعی برخوردارند. اما بزرگترین مانع برای حضور بیشتر زنان در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی را می‌توان در عوامل فرهنگی جستجو کرد. در بسیاری از موارد باورهای غلط و ملاحظات نادرست اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی هست که مانع از مشارکت اجتماعی زنان میشه. ما در این برنامه پادکست کرامت انسانی به دنبال بررسی موانع فرهنگی مشارکت اجتماعی زنان هستیم. عوامل فرهنگی چگونه و چقدر در مشارکت و عدم مشارکت اجتماعی زنان تاثیرگذار است؟ دوستان و شنونده های عزیز برنامه پادکست کرامت انسانی، سلام و درود به شما و امید سلامتی و صحتمندی هر کدام شما دوستان عزیز. در این برنامه قسمی که گفتیم ما پیرامون موانع فرهنگی مشارکت اجتماعی زنان بحث و گفتگو خواهیم داشت و مهمان خیلی عزیز و گرامی من بانو عادله زمانی، استاد دانشگاه و فعال حقوق زن هستند که بیشتر در رابطه با ابعاد مختلف عوامل فرهنگی مشارکت اجتماعی زنان با ایشان بحث و گفتگو خواهیم کرد. بانو زمانی، سلام بر شما و سپاس از اینکه فرصت گذاشتین به برنامه پادکست کرامت انسانی. اجازه بدین در گام نخست از شما بپرسم که از دیدگاه و نظر شما مشارکت اجتماعی زنان یعنی چی؟
درود بر شما فرزند صاحب گنگت و همچنین سلام به همه عزیزانی که صدای من در هر جای جهان میشنوند. در باب توضیح معنای مشارکت، اساسا مشارکت به معنای حضور مؤثر و مثمر هست. شاید بسیار مشارکت اقشار مختلف جامعه، خصوصا زنان در یک جامعه، به حضور بسنده بکنم و بگم همین که زنان حاضر باشن و حضور داشته باشن و در جامعه به نحو تردد بکنم، پس معنی مشارکت هست. اما مفهوم مشارکت بسیار گسترده تر از صرف وجود و حضور هست. مشارکت معنای حضور مؤثر و مثمر داره. حضوری که میتونه تغییر ایجاد بکنه، میتونه تصمیم گیرنده باشه، در مواردی میتونه نیروی مخالف باشه، مخالفت خود ابراز بکنه و حق ابراز نظر به گونه مساوی با دیگران داشته باشه. اگر بخوایم یک توضیح عامه پسندتر از مشارکت اجتماعی زنان مطرح بکنیم، به این معنا هست که در همه عرصه‌هایی که مردان حضور دارن و از حضور در آن عرصه ها استفاده می کنن و تغییر ایجاد می کنن و باعث بهبود یا حتی تخریب یک موضوع می شن، و همون اندازه که زنان هم در آن عرصه ها حاضر باشن، مفهوم مشارکت تکمیل می شه. مثلا اگر یک جامعه باشه که در او اصل دموکراسی بنیان نهاده بشه و توجه بشه به او، و همون اندازه که مرد حق رای دادن، انتخاب کردن و انتخاب شدن داشته باشه، حضور زن هم به همون اندازه وقتی که باشه، حق رای دادن وجود داشته باشه، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن وجود داشته باشه، یعنی مشارکت هست و مشارکت اجتماعی هست. و به همین شکل عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره. پس نه تنها صرف حضور، بلکه حضور مؤثر و مثمر زنان در اجتماع که باعث ایجاد تغییرات و باعث ایجاد و ساخته شدن بنیان‌های مهم بشه، میتونه مفهوم مشارکت اجتماعی داشته باشه.
بسیار خوب، اگر با مشارکت اجتماعی زنان مورد بحث دقیق تر قرار بدیم، به نظر شما مشارکت اجتماعی زنان چگونه و از کجا شکل میگیره؟
بحث مشارکت اجتماعی و بحث و حضور در اجتماع صرف نظر از جنسیت و فارغ از بحث کلیشه های جنسیتی اساساً از خانواده آغاز میشه و شروع همه حضورهای مثبت و حتی منفی افراد در اجتماع بزرگتر از اجتماع کوچکتری به نام خانواده شد آغاز میشه و این شروع از خانواده هست، چون خانواده نهادی است که شما در آن نهاد یعنی مثل میدان بازی کوچکتری هست به شما قواعد، قانونها و قاعده های مختلف بازی در اون میآموزه و بعد وقتی که توانایی جسمی و روانی شما افزایش پیدا میکنه با هر آنچه که در خانواده آموختین وارد اجتماع بزرگتری میشین، وارد جامعه میشین، وارد محیط های مختلف میشین و همون قواعد و قاعده ها و قانون هایی که در فامیل و خانواده آموختین انتقال میدین به جامعه. پس هر اندازه که یک حالا ما میگیم یک مقدار برای که قابل فهمتر بشه بحث جنسیت رو مطرح میکنیم، هر اندازه که یک دختر خانم در محیط خانواده مشارکت داشته باشه در موضوعات مختلف، به ابراز نظر و اهمیت داده بشه، تصامیمی که در فامیل گرفته میشه با آگاه سازی این فرد و این دختر خانم باشه، حق انتخاب موضوعات و آبجاهای مختلف رو به خود داشته باشه و به طور کل مشارکت رو تضمین بشه در محیط خانواده، هر اندازه که بیشتر باشه این مشارکت به همون اندازه در محیط اجتماع هم میتونه و قادر خواهد بود که این انتقال بده. شما تصور بکنید یک دختر خانومی در محیط خانواده حتی حق انتخاب رنگ لباس خود نداشته باشه، رنگ کالایی که مایل به تن بکنه نداشته باشه. آیا واقعا این دختر بعدن که وارد اجتماع میشه مفهوم مشارکت اجتماعی، مفهوم حق ابراز نظر، مفهوم ارائه نظرات برای ایجاد تغییرات به این دختر اصلا معنا پیدا میکنه؟ تعریف میشه چنین چیزی برای او؟ قطعا نه. همه چیز در گام نخست و در آغاز از خانواده آغاز میشه و هر اندازه که قواعد درست در خانواده آموخته شده به فرد، هر اندازه که اصول درست آموزش داده بشه، هر اندازه که فرد در محیط خانواده حس مشارکت و قدرت برای ایجاد تغییر داشتن داشته باشه و همون اندازه در اجتماع و در جامعه هم میتونه مثمر ثمر و شریک برای ایجاد تغییرات باشه. و این بحث صرف نظر از جنسیت، اما اگر ما بخوایم فقط محدود به زنان هم بکنه، باز در مورد زنان همین موضوع صدق میکنه، از خانواده، از فامیل و از گامهای نخست شناخت جهان آغاز میشه.
دقیقاً. خب اگر مشخصاً تمرکز داشته باشیم بالای فرهنگ، به نظر شما فرهنگ چقدر در مشارکت اجتماعی زنان نقش مؤثر و سازنده دارد؟
فرهنگ یکی از مهمترین و اساسی ترین علل ایجاد مشارکت یا عدم مشارکت است. ما بیاییم جامعه افغانستان رو در نظر بگیریم و چون بالاخره ما کسانی هستیم که تسلط داریم به ابنای مختلف جامعه افغانستان، به عنوان مثال بعد از این کلا با جامعه افغانستان پیش بریم. جامعه افغانستان یک فرهنگ به شدت مرد سالارانه داره که این مرد سالار بودن در فامیل ها میایه به حد پدر سالاری و حتی برادر سالاری تقلیل پیدا میکنه. فرهنگ مرد سالارانه یعنی اساسا معتقد هستم که آغاز هر راهی و شروع هر گامی در جامعه با مردان هست و اصلا تعریف نشده این موضوع که یک زن میتونه آغازگر باشه، یک زن میتونه ایجاد کننده باشه، یک زن میتونه خالق باشه. اینها اصلا در جامعه افغانستان تعریف نشده. خب جامعه افغانستان از نظر تمدنی، از نظر قدمت، از نظر از اینکه یک جامعه است که پشت سر خود رو فرهنگ چند هزار ساله داره، کشور غنی هست و کشوری نیست که به طور مثال ما بگیم که هرگز نبوده که مدنیت در او وجود نداشته باشه، هرگز نبوده که تمدن در این کشور و در سرزمین وجود نداشته باشه و یک سرزمینی است که تاریخچه تاریخ بسیار پرباره داره. اما کشورهای دیگری هم که به همین اندازه شاید حتی کمتر از افغانستان تاریخ پرباری داشتن و سابقه مدنیت و شهرنشینی و تمدن داشتن، امروز شما میبینید که برخورد اینا با زنان و برخورد اینا با طبقه قشر زنان بسیار متفاوت هست با افغانستان. علت چیست؟ علت همون فرهنگی است که ما از او حرف میزنیم. در سرزمینی که حتی بعد از مرگ یک زن، نام زن با عنوان یک خصیصه شخصی و با عنوان چیزی که نشان دهنده هویت او هست به کار برده نمیشه، حتی چیزی که کاملا شخصی است، چیزی است که شما متفاوت از دیگران میکنه، چیزی است که اصلا مشخصه تفاوت شما با دیگران هست، نام یک زن بعد از مرگ حتی به زبان آورده نمیشه. در او اعلانهای وفات یک زن می نویسند که مادر فلان کس یا همسر فلان کس یا خواهر فلان کس، او کس هم حتما یک مرد است. در چنین فرهنگی قطعا که مشارکت زنان در اجتماع معنایی نداره که ما حتی برای یک زن آنقدر شخصیت در نظر نمی گیریم که بعد از مردن این زن بخواییم یک نقش مختص به خود او به او در نظر بگیریم. نام او که مربوط به خودی او هست، تخلصی او که از مثلا فامیل خود گرفته و کار ببره، بلکه فقط و فقط با نقشی که با یک مرد داره، ارتباطی که با یک مرد داره ای شناخته میشه. حتی زنی که مادر نباشه، همسر نباشه، خواهر نباشه، میگردم در او فامیل از او که یک مرد پیدا کنم، حتی اگر پسر برادر باشه، پسر خواهر باشه، کسی پیدا کنم که بشه این خانم به اون منصوب کرد، ولی حاضر نمیشن که نام از او بگیرن، که مثلا یک نام هست و نام از او در او اعلان فوتی یا حتی در سنگ مزار از او قرار بده. حتی فرهنگی که در جامعه افغانستان بردن نام زن یک ننگ میدونه و اگر دو پسر همراه همراه برن و یکی نام خواهر آن یکی به زبان بیاری یا نام مادر رو به زبان بیاری، جنگ بزرگ ایجاد میشه. بسیار متفاوت هست تا سرزمین دیگر، تا کشور دیگر، تا یک جغرافیای دیگری که فرهنگ او ایست که زن باید درس بخونه، زن باید کار بکنه و باید حضور مساوی در اجتماع داشته باشه. مهمترین عامل بدون شک فرهنگ است. فرهنگی که در جامعه افغانستان به شدت پدر سالارانه هست، به شدت مرد سالارانه هست و اساساً در طول تاریخ، خصوصاً در طول تاریخ معاصر، همواره نقشی در حاشیه و نقشی کاملا انزواگرایانه برای زنان در نظر گرفته و این به همین شکل افزایش پیدا کرده تا امروز که دیگه اولا ما به سمت حذف کامل زنان از عرصه‌های مختلف عمومی پیش رفتیم.
بسیار خوب، با زمانه با توجه به این که شما نقش فرهنگ در مشارکت و یا عدم مشارکت زنان به صورت همه جانبه مطرح ساختن، حال پرسش اساسی اینجا هست که مشخصاً کدام موانع فرهنگی در افغانستان باعث میشد تا زنان نتوانن مشارکت اجتماعی داشته باشند؟
یک مورد در من به شما اشاره کردم، همون قانون مردسالاری یا فرهنگ مردسالاری هست. قانون که منظور من هست قانون نانوشته هست، یعنی چیزیست که ممکن هست شما در کتب قانونی پیدا نکنیم که مستند وجود داشته باشه، اما در رفتارهای اجتماعی مردم به صورت نانوشته حاکم هست این موضوع و بسیار هم به او پایبند هستن. یکی بحث مرد سالاری هست. از سالهای سال فرهنگ اشتباهی که وجود داشت در بین افرادی که در قرنها قبل زندگی میکردن و باور داشتن که فرزند پسر مفیدتر هست و میتونه در عرصه های مختلف فامیل یاری بکنه، از نظر اقتصادی به طور مثال میتونه یاری بکنه یا میتونه همگام و همراه باشه با فامیل، این فرهنگ نادرست توی سالهای مختلف تغییر پیدا نکرده در افغانستان. مثل بسیاری از ابنای مختلف زندگی بشری در افغانستان که متاسفانه هیچ گونه آپدیت و جدید شدنی در او وجود نداره، این فرهنگ هم به همین شکل ادامه پیدا کرده و سینه به سینه انتقال پیدا کرده. هنوز که هنوز هست در بعضی از نقاط افغانستان وقتی که از کسی سوال میشه که شما چند فرزند دارین، بر اساس همون باوری که در ذهن اینها ریشه دوانده هست، فرزندان دختر رو شمار نمیارم و همیشه میگم که مثلا من 3 فرزند دارم، در حالی که اون شخص 5 فرزند داره. و دو فرزند دختر اصلا متعلق به فامیل خود نمیدونه، فقط سه فرزند پسر میگه. چرا؟ چون نظری نیست که خب 20 نفر هستن که مفید هستن، موثر هستن. یا اگر شما شنیده باشین مثلا معروف هست در بین افغان ها که همیشه میگم دختر مال مردم هست، اصلا نظر اینا نیست که دختر عضوی از فامیل و عضوی از خانواده نیست، که به یک ما امانت داری هستیم که بعد از اینکه به یک سن رسیده و به یک فامیل دیگری تحویل میده. پس فرهنگ مرد سالاری یکی از مهمترین علتیست که در خود جامعه افغانستان مانع ایجاد مشارکت زنان میشه. دیگر این هست که زنانی که در جامعه افغانستان زندگی میکنن به دلیل عدم حمایت قانونی در طی سالهای مختلف، یعنی که قانون حمایتگری وجود نداشته، نتونستم آنطور که باید و شاید به حقوق اولیه خود برسم. و این متعلق به یک حکومت و دو حکومت نیست، یعنی نهایتا ما اصلا میتونه بگیم که نیم قرن هست تقریبا افغانستان درگیر هست با این مسئله. ما اساسا قانونی که حمایت کننده واقعی باشه نداشتیم که زنان رو واقعا حمایت بکنه. اگر هم در یک برهه‌ای مثل دوران جمهوریت ما داشتیم قوانینی که نوشته شده بود در حمایت زنان و سازمان‌هایی که کار می‌کردن، ولی عملاً از نوشتن تا عمل کردن خب بسیار راه هست، ولی عملاً چون خود جامعه هنوز هم فرهنگ محکم در خود داشت، حتی او قانون نوشته شده هم نمیتونست که 100% اجرایی بشه. پس نبود قوانین حمایت کننده هم یکی از این علل هست. سومین علتی هم که وجود داره که باعث از این شده که مانع مشارکت مفید زنان در اجتماع بشه، پایین بودن اعتماد به نفس زنان در افغانستان هست. و علت پایین بودن اعتماد به نفس زنان، در واقع اعتماد به نفس زنان وقتی پایین هست، معلول دو علت قبلی هست. یک، اینکه هیچ وقت قانون حمایت کننده به معنای واقعی از زنان وجود نداشته، و دو، فرهنگی که وجود داشته فرهنگ مردسالارانه بوده که مدام تحقیر میکرده زنان و دختران را. وقتی که اعتماد به نفس زنان پایین بود، هیچ وقت قدرتی پیدا نکردم که بیایم ابراز وجود بکنم و آن چیزی که واقعا متعلق و حق نا هست مطالبه بکنم و مطالبه گری داشته باشم.
شکر. بیاید بالای موضوع بپردازم که آیا موانع فرهنگی مشارکت زنان در همه جوامع یکسان هست یا تفاوت دارد، و اگر تفاوت دارد علت اصلی تفاوت ها در کجا هست؟
اصلا همه جوامع یکسان نیست. شما اگر ببینیم یک مثال بسیار کوچک، اصلا ما راه دور نمیریم، به اروپا نمیریم، به آمریکا نمیریم، و این منطقه در نظر میگیریم، کدام یک از کشورهای همسایه افغانستان برخوردی که در افغانستان با زنان وجود داره دارن؟ فعلا دختران در تمام جوامع اطراف افغانستان از کشورهای همسایه که ما میبینیم هم درس میخونم، هم در عرصه های اجتماعی هستم، هم در عرصه های سیاسی هستم، هم قوانین حمایت کننده در اونها وجود داره، خالی از مشکل نیست. این اصلا ما میپذیریم. مثلا در یک کشوری مثل ترکیه ما میبینیم که سالیانه وقتی گزارش نشر میشه میبینم آمار خشونت علیه زنان، خصوصا خشونت های خانگی، بسیار بالا هست. اما با وجود اینکه چنین مشکلاتی هست، خب در کناری و موارد دیگری هم هست دیگه، نکات مثبتی هم هست. ما میبینیم که سالیانه چندین هزار دختر درس میخونن، فارغ میشن از مکاتب، از پوهنتون ها، در عرصه های سیاسی در مقامات بالای وجود دارن، همچنین در دیگر عرصه ها. یعنی ما حتی در جوامع اطراف افغانستان هم اینو میبینیم، کاملا منحصر به فرد است متاسفانه در افغانستان. شما ببینیم که حالا بحث موانع فرهنگی یک بحث هست، آنقدر مسئله پیشگیری از مشارکت اجتماعی زنان در افغانستان پررنگ هست که علاوه بر فرهنگ، این فرهنگ آنقدر قوی هست که میآید خود رو در عرصه های بالای قانونگذاری حتی قرار میده که بر مبنای همین فرهنگ قانونی گذاشته بشه که مثلا دختر نره درس نخونه. به طور مثال دارم به شما. بسیار متفاوت هست افغانستان از این نظر، متاسفانه کاملا منحصر به فرد. در دیگر کشورهای جهان به این سطح به شدت و حدت مواجه شدن با زنان وجود نداره، و یک عامل بسیار مهمی است که ما آموزش ندیدیم در جنبه های مختلف. مردان افغانستان هم آموزش ندیدم که بخواهم نحوه درست پذیرش و مواجه شدن با زنان رو بیاموزم، و به همون شکل که سنتی افکار اشتباه و افکار نادرست در ذهن خانواده ها و فامیل ها قرار داشته همچنان ادامه پیدا کرده. جنگ ها، عدم ثبات سیاسی، عدم آرامش فکری که در جامعه افغانستان هرگز وجود نداشته، باعث شده که هیچ وقت فرصتی برای تغییر بنیان های اشتباه فکری و فرهنگی در مورد حضور زنان در اجتماع ایجاد نشه و به همون شکل ما به همون شکلی که 100 سال پیش به طور مثال افراد فکر میکردن به همون شکل پیش میره. اما در عین این موضوع نباید این مسئله را ما از چشم دور نگه داریم که تغییرات زیادی هم شکل بگرفته و الان هم در قسمت فرهنگی خیلی فامیل ها متفاوت تر فکر میکنن، نگاه نافرق کرده به برکت حضور در رسانه های اجتماعی و استفاده از شبکه های اجتماعی فامیل ها تونستن بفهمن که تفاوت ها در جهان بسیار فرق خواهد داشت با افغانستان و شرایط قابل قبول آن چیزی که امروز ما در افغانستان شاهدی و هستیم نیست و این باعث شد که در خیلی جاها فامیل ها تغییرات هم در اونها ایجاد بشه. اما آیا این تغییرات آنقدر هست که بتونه تمام افغانستان تحت پوشش قرار بده و ما از مسیر یک کشور جهان سومی کاملا متحجر نسبت به حضور زنان ببره به یک کشوری که کاملا نگاه آزاد و اصولی نسبت به حضور زنان به عنوان شهروندان در اجتماع داره و یا نه، که متاسفانه ما هنوز به اون سطح نرسیم.
بسیار خوب، سوال دیگری که مطرح میشه این هست که چرا موانع فرهنگی نسبت به سایر موانع دیگر نقش برجسته دارد؟ اگر با جامعه افغانستان مورد توجه قرار بدیم، خیلی از چالش ها و خیلی از محدودیت ها و موانع ریشه دارد در بحث فرهنگ. چرا این فرهنگ آنقدر برجسته بوده در افغانستان؟
اساسا چون جامعه افغانستان جامعه سنتگرایی هست و ما با مدرنیته هنوز خیلی فاصله داره. به همین خاطر هست که همون فرهنگ سنتی خود رو حفظ کرده و این فرهنگ سنتی داره در بسیاری از جنبه های زندگی با ما تصمیم گیری میکنه. شما وقتی کشورهای دیگر نگاه میکنیم اصلا چیزی به این مفهوم وجود نداره که در یک خانواده حتما و حتما باید حرف برادر بزرگتر به طور مثال عملی بشه، بلکه برادر بزرگتر راست بگه یا اشتباه بگه، یا اینکه هر کس از نظر سنی و بالاتر باشه پس از نظر عقلانی هم کاملتر هست. اینها چیزهایی است که بیشتر شما در جامعه افغانستان اون میبینه، اما سنت های اشتباهی که وجود داشته. خب احترام به بزرگسالان مثل احترام به کودکان، مثل احترام به همه اقشار دیگر جامعه قابل تطبیق هست و میشه غالبا احترام به دیگران داشت، ولی وقتی که ما ببینیم سنت این گونه هست که منطقش زیر پا میگذاره و این سنت میای تبدیل میشه به یک فرهنگ و اون فرهنگ تصمیم گیرنده میشه در بسیاری از جنبه های زندگی افراد، اینجا دیگه ما دچار مشکل هستیم. این که برای حل کردن یک مشکل شما این بیشتر در جامعه افغانستان میبینه. فرض میکنیم که در یک منطقه جنگ اتفاق افتاده، دعوا اتفاق افتاده و دو فامیل با هم کشت و کشتار ایجاد کردن. اساسی اگر کشورهای دیگر رو شما در نظر بگیریم، اساسی ایست که قانون وجود داشته باشه، قانون وارد کار بشه، مثلا مجریان قانون بیان بررسی بکنم، از روانشناسان استفاده بکنم، از کسانی که میتونم علوم انسانی بررسی بکنم استفاده بکنم و سعی کنم بین این دو فامیل یک ارتباط مثبت ایجاد کنم. ولی در افغانستان چه کار میکنم؟ در افغانستان میرم چند نفر ریش سفید رو پیدا میکنم و میام میگم خب شما بیاین بین از اینا صلح برقرار کنید و اونها هم حرف رو ریش سفید میپزن. خب اگر این ریش سفید انسانی باشه که خیرخواه نباشه بیای و یک حرف رو بزنه که برعکس همه چیز رو تغییر بده، به همون شکل که میتونه صلح ایجاد بکنه به همون شکل هم میتونه جنگ ایجاد بکنه و آتش افروزی بکنه و اونجا دیگه اصلا منطق افراد کنار میره، از فکر کار گرفتن، از مغز کار گرفتن کنار میره. ما با چنین جامعه‌ای مواجه هستیم تا این اندازه سنت گرا. خب وقتی که اینقدر سنت تأثیر داره در جای جای جامعه ما و تا این اندازه سنت هست که صحبت میکنه به جای منطق، به جای علم، به جای ساینس، به جای پذیرش تغییرات جهان، وقتی که اینطور هست و سنت اینقدر قوی هست مسلم هست که فرهنگ هم تابع سنت میشه و اوست که تغییر ایجاد میکنه و اوست که به جای قانون، به جای منطق و به جای خیلی از موضوعات دیگر صحبت میکنه. پس این موضوع که چرا فرهنگ و تغییرات فرهنگی در افغانستان مهم هست، علتی است که ما درگیر یک جامعه به شدت سنتی هست.
بانو زبانه بین بالای شما بالای موانع فرهنگی صحبت های ارزشمند ارائه کردین. اگر تمرکز کنیم بالای مسئولیت ها و نقش ها که چی کسانه، چگونه و با چه شکل بتوانن برای از میان رفتن موانع فرهنگی در جامعه افغانستان نقش ایفا کنن، پاسخ شما در این قسمت چه خواهد بود؟
جنبه های مختلف ما میتونیم بررسی بکنیم. اساسا اولین نهادی که میتونه تغییر ایجاد بکنه در جهت مثبت، البته در جهت منفی هم میتونه یک کار بکنه ولی انتظار همیشه ایست که در جهت مثبتی کار انجام بده، اولین نهاد خب حکومت ها هستن. مشخصا حکومت ها با ایجاد قوانین، با مشخص کردن راه و مشی رفتار و با تمرکز بر این که نیازمندی های یک جامعه چیست که واقع گرایانه به نیازمندی ها نگاه بشه و مقایسه بشه نیازمندی ها با آن چیزی که در سطح جهان در حال رخ دادن هست و سعی بشه که نیازمندی ها به صورت منطقی پاسخ داده بشه. خب مشخصا حکومت ها بسیار هم قدرت دارن، هم منابع مالی دارن و هم توانایی ایجادی موضوع دارن که موانع فرهنگی بردارن یا شروع بکنن به ایجاد یک فرهنگ جدید که فرهنگ اساسی تر و اصولی تری هست. خب از چه طریقه میتونم این کار رو انجام بدم؟ مراکز تحصیلی و مراکز آموزشی بسیار نقش مهمی در این قسمت دارن. یعنی هر قدر که آموزش بیشتر باشه، تغییر در نسل ها بیشتر اتفاق میفته و تغییر در نسل مستلزم این میشه که خیلی چیزها، خیلی مشکلات حل بشه و خیلی اتفاقات جدید رخ بده. ما وقتی از آموزش حرف میزنیم یک حرف کلیشه ای نیست. صد بسیار بگم ای بابا همه میگم آموزش، همه میگم مکتب، همه میگم پانتون، ولی ما که مثلا چیزی ندیدیم، ما که اصلا تغییرات در حس نکردیم، که خود اشتباه هست. اصلا قابل قیاس نیست کسی که درس خوانده، تو مثلا 4 سال در پانتون درس خوانده و فارغ التحصیل شده، شیوه تفکر، شیوه استنباط از او از موضوعات جهان، نوع نگاهی و به روزمرگی ها، این چیزهای پیش پا افتاده حتی، اصلا قابل قیاس با کسی نیست که درس نخونده. اصلا قابل قیاس نیست با کسی که در پانتون، در دانشگاه 4 سال پشت صنف‌های مختلف حضور نداشته، در صنف‌های مختلف و پشت در به یک اتاق یک استاد نایستاده و چیزی از اون نیاموخته. جهان بینی ها فرق میکنه. پس خود آموزش و خود تحصیل و نظام های تحصیلی و آموزشی بسیار مهم هستند. چه چیزی رو میآموزم، چه چیزی کنترل میکنم و چی باز خود در ارائه میدم و چه کسانی خارج میشن و خروجی اون پاکی هست. دیگر عواملی که مؤثر هست در ایجاد تغییرات فرهنگی خود فامیل ها و خانواده ها هستن. منطقه خانواده ها هم میایم واحد های کوچکتر میشن که تحت تاثیر تحصیل قرار میگیرن، تحت تاثیر تصمیمات حکومتی قرار میگیرن و خیلی چیزهای دیگر که میتونه اثر بخش باشه. در مورد افغانستان یک گزینه دیگری هم هست که امید می‌رفت که باعث تغییرات بسیار بیشتر بشه، تغییرات ایجاد بکرده در جامعه افغانستان ولی نه اونقدره که میشد تغییر ایجاد کرد، و اون گزینه مهاجرت هست. مردم افغانستان مردمی هستن که در هر خانه اینا تا شما بریم اصلا ممکن نیه که یا یک کسی در خارج از کشور نداشته باشن که مهاجرت کرده باشه، یا خود اونها مهاجر نباشم و بیرون از افغانستان نباشم، و یا تجربه مهاجرت نداشته باشم. اصلا شما کسی در افغانستان پیدا نمی کنیم که هیچ کدوم از فامیلی بیرون از افغانستان نباشم، یا خودی فقط در افغانستان باشه، و یا خودی هیچ وقت یا مهاجرت نکرده باشه یا فکر مهاجرت نداشته باشه. یعنی مردمی هستیم که در طول 50 سال تقریبا همه ما یک دور با مسئله مهاجرت روبرو شده. اما مهاجرت و مواجه شدن با فرهنگ‌های مختلف در بیرون از افغانستان متأسفانه نتونست که به اون اندازه که باید در ما تغییرات ایجاد کنه. تغییرات ایجاد بکرد اما نه آن اندازه‌ای که باید و نه در آن حجمی که ما مهاجرت کردیم. این امید میرفت که مثلا تمام کسانی که به بیرون از افغانستان مهاجرت کردم خود را رها بکنم از بار اشتباهات فرهنگی، اشتباهات و باورهای نادرست فرهنگی که در داخل افغانستان به اونها مخته شده بود. و وقتی برمیگشتم به افغانستان یا حتی وقتی در تماس میشدم با کسانی که در افغانستان بودم، سعی میکردم اون جنبه های مثبت کشورهای میزبان و ملتهای میزبان خود بیارم و اون عملی بکنم در جامعه افغانستان، که یه اتفاق نیفتاد. ما متاسفانه نه تنها رفتیم در کشورهای دیگر و تاثیر مثبتی از اونها نگرفتیم، حتی جنبه های منفی فرهنگ خود را هم بردیم در اونجا و اونجا با خود نگاه داشتیم، که خوب نیست. اگر در بحث مهاجرت هم توجه بشه به اینکه هر کس که مهاجرت میکنه به یک کشور سعی بکنه جنبه های مثبت فرهنگی اونها رو بگیره و سعی کنه اونها رو بیاره و ادغام بکنه در جامعه، فقط جنبه های مثبت نه جنبه های منفی، این میتونه بسیار کمک کننده باشه. به طور کل حکومت ها، نظام های آموزشی و تحصیلی و فامیل ها و موضوعات اجتماعی مثل بحث مهاجرت میتونه باعث از بین بردن موانع فرهنگی نادرست و رشد ارتقاهای مثبت فرهنگی بشه.
بسیار خوب، با توجه به ساختار اجتماعی و فرهنگی افغانستان، با توجه به منازعه ها و خشونت هایی که در افغانستان صورت گرفته، با توجه به انقطاع نظام هایی که در این جامعه صورت گرفته و با توجه به طرز دیدگاه و جهانبینی که در میان مردم افغانستان وجود داره، اگر به بحث جمع کنیم که با توجه به این همه مسائل عمدترین راهکار یا عمدترین راه حل که ما بتوانیم به شکل بنیادی موانع فرهنگی را از میان جامعه برداریم، به نظر شما این راه حل های بنیادی و راهکارها چه خواهد بود که به شکل قطعا یا به شکل دائمی یا همیشگی این همه موانع برداشته شود و دیگر زنان به عنوان یک قشر عظیم و نیروی توانای جامعه حذف نشوند و یا این که مشارکت معنادار خود در تمام سطوح داشته باشند؟
در جنبندی بحث که میتونم برای شما یک بار دیگه اشاره بکنم، مهمترین عامل همچنان که گفتم برای شما وجود قوانین حمایتگرانه و تاکید بر اجرای قوانین هست و پیگیری اجرای قوانین. موضوع دیگری است که جهان حمایت کننده باشه و پیگیری داشته باشه نسبت به این موضوع که در یک جامعه مثل جامعه افغانستان یا جوامع مختلف زنان چقدر نقش دارن و در این زمینه کمک کننده و تسهیل کننده باشه. جهان فقط میتونه تسهیل کننده باشه، همه چیز از درون خود جامعه افغانستان شده بشه. بحث تعلیم و بحث تحصیل بسیار مهم هست. بحث آموزش دادن، آموزش دادن نه فقط به زنان بلکه به مردان جامعه ما، اینکه بیاموزم که فرزند دختر با فرزند پسر تفاوتی نداره، اینکه بیاموزم امروز قرن 14 هجری شمسی نیست که ما تصور بکنیم که یک پسری میره در سر زمین کار میکنه و کسب درآمد میکنه و میره فامیل خود تامین میکنه و دختر نمیتونه این کارو بکنه. امروز قرن 21 هست که ما میبینیم دختران هم کار میکنن، کسب درآمد میکنن، میتونن فامیل ها رو بچرخونن و مدیریت های مالی داشته باشن. باید آموزش داده بشه و یه آموزش فقط و فقط به زنان نباشه بلکه به مردان جامعه ما هم باشه. و در کنار همه این مسائل مهمترین موضوع، موضوع مطالبه گری خود زنان هست. یعنی زنان در جامعه افغانستان و در همه جوامع نباید فراموش بکنم که متفاوت از دیگران نیستم، قدرت تفکر، قدرت استدلال، قدرت ایجاد تغییر دارم و باید متمرکز و مقدرتی که خداوند به من داده مثل مردان سعی بکنم از توانایی ها و استعدادهای خود استفاده بکنم. گرچه که چالش برانگیز هست، گرچه که مسیر بسیار طولانی پر از دستانداز در پیش روی اینا هست، گرچه که یک برای یک زن در افغانستان با یک برای یک مرد برابر نیست متاسفانه، اما با تمام همین تفصیلات هر قدر اعتماد به نفس و هر قدر که باور به خود در بین زنان در جامعه افغانستان بیشتر باشه، عملا اونها بیشتر مطالبه گری میکنن. و مطالبه گری یعنی این که من سکوت نمیکنم و وقتی که سکوت نمیکنم قطعا سوال میکنم و وقتی که من 10 بار سوال بکنم نهایتا اگر 9 بار نادیدگی داشته باشم، بار دهم کسی باید پیدا بشه که به من پاسخ بده و نمیتونم من نادیده بگیرم.
با امید این که همه مسئولیت ها، نقش ها و رسالت های خود را در راه از میان برداشتن موانع فرهنگی و اجتماعی زنان بر انجام بتن تا روز فرا برسد موانع فرهنگی و اجتماعی از سر راه زنان حذف و از میان برداشته شوند، تا زنان بتوانند به قدرت توانمند و ظرافت هایی که و ویژگی های شخصیتی که در وجود آنها وجود دارد برای رفاه، سازندگی، ترقی و خودکفایی گام های بلند و مستحکم بزنند. بانو عادله زمانی، استاد دانشگاه و فعال حقوق زن، از حضور ارزشمند و صحبت های عالی شما در پادکست کرامت انسانی سپاسگزار هم و در اخیرم اگر حرف پیام باقی مانده باشد بفرمایید.
سپاس از شما فرجان صاحب و تیم کاری شما و همه عزیزانی که صدای ما شنیدن. بسیار ممنون از اینکه فرصت فراهم شد تا ما صحبت های در این قسمت داشته باشیم. آرزو میکنم که با گذشت هر یک سالی که پیش روی ما هست، ما شاهد تغییرات مثبت‌تر در جامعه افغانستان باشیم و شاهد از این باشیم که یک روز بالاخره زنان افغانستان هم مثل زنان دیگر نقاط جهان بتونم همون زندگی عادی که دیگران دارم داشته باشم. متاسف هستیم که در تمام این سالها متاسفانه زنان ما از جنبه‌های مختلف، جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی نتونستن مثل همجنسان خود در سطح جهان زندگی بکنم. از بسیاری چیزهایی که برای دیگران بدیهی بود و دیگران به شکل عادی در زندگی روزمره خود استفاده میکنن، برای دختران ما در افغانستان تبدیل به آرزو شد که سالهای مختلف با امیدی داریم که یک روز شاهد از این باشیم که تمام این خاطرات تلخ و این اتفاقات تلخی که برای نسل به نسل زنان افغانستان و زنان افغان ایجاد شد به دست فراموشی سپرده بشه. متاسفانه شاید بتونیم بگم تنها کشوری هستیم در جهان که حداقل 3 نسل از زنان ما خاطرات سخت تلخ و خاطره جمعی تلخ دارم، از مادر کلان ها تا مادران تا دختران این خاطرات تلخ ادامه پیدا میکنه. امیدوار هستیم که نسل 4 شکننده و از بین برنده این حلقه های تلخ باشه و نهایتا ما برسیم به روزی که زنان و دختران افغان به آن چیزی که لیاقت آنها هست، که در واقع فتح قله های رفیع موفقیت، توانایی و استعداد هست برسن. بسیار ممنون از اینکه این وقت در اختیار ما قرار دادیم. به شما و همه عزیزانی که صدای من میشنوم آرزوی روز و شب خوشی دارم.
با امید آن روز و سپاس ویژه از شما و همچنان سپاس از شما شنونده ها و بیننده های عزیز پادکست کرامت انسانی که این بحث مهم و ارزشمند را تأخیر گوش فرانده. تا برنامه دیگر و موضوع دیگر از همه شما اجازه خواسته و همه تان را به ذات یکتا بسپارم. وقت خوش، خدا نگهدار هم.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.